أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفداء صلوات الله و سلامه علیه جل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمت الموصوله و الآیت المخزونه و الامانت المحفوظه و الباب المبتلا به الناس. تا اینجای این فراز رو ترجمه کرده بودیم. الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. بعد از اینکه در فرازهای قبلی بیان فرمودند که ائمه هدات معصومین راه و صراط ما به سوی خدای متعال هستند و در دنیا همراه و شاهد ما هستند و در عوالم بعدی دستگیر ما و ما را از مزلات و مخاطرات نجات میدن و به راه توحید و به سوی خدای متعال هدایت میکنن و به رحمت خدا میرسونن، بعد از اون فرازها توضیح داده شد که من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. بنابراین هر کسی به سوی شما رو بیاوره اون اهل نجات، و اگر کسی به سوی شما نیامد بی تردید او هلاک میشه. هیچ راهی برای نجات وجود نداره الا روی آوردن به این وجه باقی خدای متعال، و الا هر کی رو به خدا نیاورد و رو به این وجه باقی که امام معصوم هست طبیعتاً هالک هست. همه تلاش ها و زحمت ها و ریاضت ها و نقش کشی ها هیچ فایده‌ای برای نجات انسان از هلاک نداره. تنها راه نجات همین است که انسان از طریق معصومین به طرف خدای متعال نزدیک بشود. بعد توضیح داده میشه، شاید به منزله استدلال برای این نکته است که چرا من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، میفرماید الالله تدعون و علیه تدلون. شما به سوی خدای متعال دعوت میکنید و فرا میخوانید و به او هم دلالت و هدایت و راهنمایی میکنید. عرض کردیم که این دعوت به سوی خدای متعال از کسی ممکن است که خودش دعوت الهی رو پذیرفته باشد، و ائمه هدات معصومین در پذیرش دعوت الهی به نقطه‌ای رسیدند که خودشون دعوت خدا هستند. اصلا خدای متعال وقتی بخواد عوالم رو دعوت کنه، دعوت خدا یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که و دعوت الحسنا هستند، دعوت الهی هستند، و دیگران به وسیله این وجود مقدس فراخونده میشن به سوی خدای متعال. حقیقت وجودی او این وجود مقدس رسول خدا و فرستاده خداست و داعی خدای متعال و دعوت الهی است. این اشخاص میتونن دعوت به سوی خدا کنن چون در مرز توحید و اخلاص هستن، جز خدا در وجودشون نیست، به غیر خدا هم دعوت نمی کنن. این دعوتی هم که می کنند یک دعوت خاصی است، دعوت به وسیله حکمت و موعظه حسنه است، کما اینکه در یک فراز دیگه از زیارت جامعه همین تعبیر آمده و دعوتم الی سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما مردم رو به سوی خدای متعال و به راه خدای متعال دعوت کردید، این کار انجام شده به وسیله حکمت و موعظه حسنه‌ای که کار شماست، به وسیله این شما مردم رو به سوی خدای متعال دعوت کردید، همونی که خدای متعال دستورش رو در قرآن میدهد، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال دستور میده. که مردم رو به سوی خدای متعال دعوت کن به وسیله حکمت و به واسطه موعظه های نیک و حسن، و با اونها وقتی گفتگو میکنی، جدال میکنی، این استدلال و گفتگو جدال احسن باشه، مجادله نباشه. بعضی از شراح این آیه مفسرین گفتن حکمت یعنی برهان و استدلال، موعظه هم که یعنی وعظ و نصیحت و تشویق و توبیخ، و جدال هم یعنی مجادله یک معروف. ولی در روایتی که از وجود مقدس امام حسن عسکری نقل شده، در احتجاج نقل شده، مجامع دیگه هم نقل کردن، اونجا حضرت جدال رو به همین برهان و استدلال تعریف کردن. از امام حسن سوال کرد که آقا ما جدال جایزه بکنیم یا نه، چون میدونی در روایات ما از مراء و جدال خیلی معنی شده که آدم بگو مگو کنه با دیگران ولو سر مطلب حق. بگو مگو کردن قابل قبول نیست و این چیزیست که آدم رو به لغزش میاندازه، دیگران رو هم منحرف میکنه. از حضرت پرسید آقا جدال جایزه یا نه، حضرت فرمودند بله جدال صحیح لازمه، اما جدال به احسن اونی که ازش معنی شده همه جدال ها نیست. بعد فرمودند مقصود از جدال به احسن اینه که آدم اگر میخواد از حق دفاع کنه بتونه از حق دفاع بکنه. فرمودند گاهی شما با دیگران جدال میکنید، اونا یه مطلب حقی میگن و یه مطلب باطلی، چون نمیتونید اون باطلشون رو رد کنید، حقشون هم انکار میکنید برای اینکه بتونید اون باطل رو رد کنید. فرمودند اگر اینجوری شد کسی که توانایی نداره وارد این میدان شد، دو تا عیب داره، هم دشمن رو تثبیت میکنه در حق خودش، هم شما رو و دوستانتون رو به تردید میندازه، لذا تا نمیتونید وارد این میدان نشید. دیدید حضرت بعض امام صادق علیه السلام بعضی از اصحابشون از ورود به این میدان ها منع میکردن، مثل هشام ابن حکم رو وارد میدان بحث میکردن. یه روایت عجیبی اگه نظرتون باشه در کافی هست که نقل میکنه هشام حکم و دیگران رو که وارد بحث شدن و برخوردهای متفاوتی که حضرت باشون داشتن. علایال حضرت فهمودن جدال احسن اینه که شما برای اثبات یک حق، برای باطل کردن حرف باطل، حق اونا رو انکار نکنید. اونا بخشی از حرفشون ممکنه حق باشه، شما اون حق رو انکار میکنید چون نمیتونید باطلشون رو رد بکنید، از اساس حقی هم که میگن انکار میکنید. بعد حضرت توضیح دادن، گفتن ببینید جدال احسن یعنی همینی که در قرآن آمده، لذا در بعضی از روایات داده جادلهم بالتی هی احسن، یعنی مجادله کنید با قرآن، با زبان قرآن. بعد حضرت ببینید مثال میذارن برای جدال به احسن، به سوره مبارکه یاسین که خدای متعال از قول منکرین معاد نقل میکنه، من یحیی العظام و هی رمیم، کی میتونه این استخوان‌ها رو بعد از پوسیده شدن و متلاشی شدن دوباره زنده بکنه؟ فرمود ببینید خدای متعال چجوری جواب میدهد، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، اون کسی که همینها رو برای بال اول زنده کرده او میتونه دوباره هم زنده بکنه. حضرت میگن این جدال بحثنه، اینجوری مجادله کنه کی میتونه استخوان‌های پوسیده رو زنده کنه؟ همون کسی که هنوز استخوان پوسیده ای نبوده او رو ایجاد کرده و بعد حیات بهش بخشیده، او میتونه دوباره زنده بکنه. بعد خدای متعال باز ادامه میدهد، میفرماید هو الذی انشأ لکم من الشجر الاخضر نارا، اون کسی که از دل چوب خشک، از دل این درخت سبز آتش بیرون میاره، دیدید دیگه، همین رو تبدیل میکنه به شعله های آتش. آدم رو اینا کم تأمل میکنه دیگه. هو الذی الا اخرج اسی انشأ استردید من الشجر الاخضر نارا، اون کسی که از چوب تر، از درخت تر برای شما آتش بیرون میاره، این چوب خوش میشه بعدم تبدیل میشه به شعله های آتش. این بلد نیست از دل این خاک دوباره انسان بیرون بیاره. ببینید مشابهاتش رو خدای متعال توضیح میده. باز میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء بناها، در جای دیگری شما که خلقتتون سخت‌تر از خلقت آسمان ها نیست. ببینید اینو میگن جدال بحث، این همون برهانه که حکما ازش تعبیر به برهان میکنن. پس دعوت به حکمت و موعظه شاید مقصود این برهان نباشه، این همون جداله. اگر با اونها گفتگو میکنید، مجادله میکنید، مجادله به وجه احسن باشه، مجادله ای نباشه که آدم ناتوانه برای اثبات حق، ممکنه حق اونا را هم انکار بکنه و تردید ایجاد بکنه در همه. لذا کار سختی هم از این جدال به احسن دیگه. به حضرت دستور میدن، میگن شما جادل هم بلتی یه احسن. این حکمت و موعظه حسنهی که دو طریق دعوت چیست؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، اونی که ائمه هدات المعصومین و دعوتم الی سبیلهی بالحکمت و الموعظه الحسنه، شما همه رو دعوت کردی با حکمتی که خدا به شما داده و با موعظه حسنه. حکمت یعنی اون امری که در قلب انسان تثبیت میشه، یک امر قلبی است و به وسیله او میتواند حق و باطل رو بفهمه و راه حق رو تشخیص میده. لذا در روایات دیدید حکمت به معرفت الامام تفسیر شده، فرمود و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. حکمت فرمود طاعت الامام بعد معرفته، اگر کسی به معرفت امام علیه السلام که حجت خدا، سبیل خدا، صراط خدا، همه این حقایق هست برسه، او به حقیقت حکمت رسیده. حکیم یعنی عارف به امام. در یه مرتبه بالاتر یه حکیم یعنی عارف به الله. حکمت یعنی معرفت خدای متعال. لذا معصوم چون به حقیقت معرفت رسیده و انوار معرفت الهی در وجودش هست، میتواند همون انوار معرفت رو نازل کنه و دیگران رو هم به وسیله اون انوار معرفت دعوت به سوی خدا و معرفت خدای متعال کنه. کسی میتواند دعوت به حکمت کنه که خودش حکیم باشه، به اون نور، به اون فرقان، به اون معرفت، به اون هدایت رسیده باشه. معصومین چون به مقام معرفت خدای متعال رسیدن، میتوانند همون انوار معرفت رو هم تنزل بدن. بنابراین اگر الالله تدعون دعوت میکنن به سوی خدای متعال، این دعوت به واسطه این است که حکیم هستن و به حکمت راه پیدا کردن، اون وقت به دیگران هم این حکمت رو تعلیم میکنن، میآموزن و از طریق این حکمت، این انوار معرفتی که خدا به اونها داده، دیگران رو هم به سوی خدای متعال هدایت میکنن. موعظه حسنه هم یعنی نصیحت و پند و تذکر دادن به اون چیزهایی که موجب تحول در یک انسان میشه. این هم ممکنه موعظه حسنه نباشه. انسان کسی رو میخواد به سمت دنیا دعوت بکنه، شروع میکنه موعظه کردن، بیم و امید دادن، میترسونه، امیدوارش میکنه. دیدید میخوان به دنیا هم دعوت کنن، خیلی وقتا موعظه میکنن، نصیحت میکنن که اگر این کار رو نکنید چه مضراتی برای شما داره، اگر این کار رو انجام بدید چه منافعی برای شما داره. این موعظه است دیگه، بیان مضرات و منافع، ایجاد امید، ایجاد ترس، این موعظه است. هر موعظه‌ای موعظه حسن نیست. موعظه حسن اونیست که متناسب با فطرت انسان باشه، اون چیزهایی که در فطرت انسان هست، اون بیم و امیدها رو زنده بکنه در وجود انسان، و موعظه به سبیل خدای متعال باشه، موعظه به اون چیزی باشه که آدم رو امیدوار به راه خدای متعال میکنه. اگر خوفی در انسان ایجاد میکنه، خوف از مخاطرات دوری از خدای متعال و شرک و پرستش دنیاست و اگر امیدی ایجاد میکنه، امید به رسیدن به درجات و مقامات در سایه بندگی خدای متعاله. و طبیعی است کسی میتونه واعظ باشه و موعظه حسن بکنه که خودش متعظ باشه، یعنی خوف خدای متعال، امید به خدای متعال در وجودش زنده شده و نسبت به اون مخاطرات راه کاملا حالت حذر داره، نسبت به اون نتایج خوبی که حرکت به سوی خدای متعال داره امیدواره. این آدم میتونه موعظه کنه به احسن. ائمه هدات معصومین اینجوری هستن، چون این مقامات رو دارند، اون وقت دعوتم الى سبیلهی بالحکمت والموعظت الحسنه. لذا عنایت کردید این تعابیر که شما دعوت به سوی خدای متعال کردید، امرتم بالمعروف نهیتم عن المنکر، نهی از منکر کردید، امر به معروف کردید، دین خدا رو احیا کردید، اینها بعد از یه سلسله تعبیرات فراوان و بیان مقامات اونهاست. و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون. این مقامات که براشون بیان میشه، انسانی که در این مقامات و درجات هست طبیعیه. اون وقت این انسان میتواند که با حکمت و موعظه مردم رو به سوی خدای متعال دعوت بکنه. پس این یک جمله که الالله تدعون، شما فقط به خدا مردم رو دعوت میکنید و در مقامی هم هستید که بتوانید داعی الالله باشید، بتونید مردم رو موعظه به سوی خدا بکنید، بتونید با حکمتی که خدای متعال به شما داده، به اون نور حکیمانهی که به شما داده که حق و باطل رو میفهمید و به معرفت خدای متعال رسیدید، با اون نور دیگران رو هم به نور حکمت و معرفت خدای متعال و درک حق و باطل برسونید. و این کار رو هم ائمه هدات معصومین فرمودن، انجام دادن. الالله تدعون و علیه تدلون، دلالت و راهنمایی شما به سوی خدای متعال. این طور نیست که فقط دعوت میکنید و فرا میخوانید. اگر کسی هم دعوت شما رو اجابت کرد و به سوی شما آمد، شما دستشو میگیرید میبرید به خدا میرسونید. و علیه تدلون، و فقط هم به خدا دلالت میکنید. همه وجود شما دلالت به سوی خدای متعاله، نه اینکه دلالت به سوی دنیا و اهوا و رسیدن به لذت ها میکنید بعد دعوت به خدا و دلالت به خدا هم میکنید. نه، فقط مردم رو هم موقع فراخوندن، هم با حکمتتون هم با موعظتون، فقط به سوی خدا فرا میخوانید، نه به سوی غیر. از معصوم دعوت به غیر خدا بیرون نمیاد. و بعدم وقتی هم دلالت میکنید، هم دلالت میکنید، این طور نیست که رها بکنید انسان رو، شما مقام دلالت دارید. و بعدم وقتی دلالت میکنید، دلالت فقط به سوی خدای متعال میکنید، قولتون، فعلتون، عملتون دلالت به سوی خدای متعال هست. دستگیری میکنید افراد رو و قدم به قدم با سرپرستی خودتون به سوی خدای متعال میبرید. علاوه بر این که وجود مقدس معصومین اون آیه الهی است و همه رو اگر کسی راه به اون آیه پیدا کرد، این آیه هدایت به سوی خدای متعال میکنه. معنی آیه اینه معصوم به هیچ وجه حجاب خدای متعال نیست، همه وجودش آیه است، چون در وجودش غیر خدا نیست. تعلق به غیر خدای متعال و توجه به غیر خدای متعال نیست، همه وجودش انوار الهی است و اون انواری که نازل شده در وجود او نازل شده. لذا کسی که در این مقام هست، وجودش دلالت به سوی خدای متعال میکنه، چون انوار هدایت خدا هستند، چون آیات خدای متعال هستند. علاوه بر این کسانی هستند که مقام ولایت و سرپرستی دارند و اگر کسی دعوت رو اجابت کرد، او رو رها دیگه نمیکنند، با همه وجودشون او رو به سمت خدای متعال دلالت و راهبری و راهنمایی میکنند. تابع درجات اجابتی که افراد میکنند، دلالت معصوم متفاوته. دلالتی که برای جناب سلمان دارن غیر از درجات پایین ایمان هست. هر کسی در هر درجه ای از ایمان باشد، اون دعوتی که او رو به سوی خدا هدایت میکنه، بازم دعوت هست، هیچ که بی نیاز از دعوت نیست. اون دعوتی که به او میرسه، اون حکمت و موعظه‌ای که به او میرسه، اون حکمت و موعظه امام، دعوت امامه. اوست که برای همه انسانها در همه مقامات دعوت کننده است. و بعدم در همه مقامات اگر اجابت کردن، باز امام اینطور نیست که کسی که اجابت دعوت میکنه رها بکنه، بلکه دستگیری میکنه، با ولایت خودش قدم به قدم او رو از مخاطرات عبور میده، از فتنه ها و مکائد و مخاطرات شیطان بیرون ببره و به سمت خدای متعال دلالت میکنه. پس این هم نکته دوم که الله تدعون و علیه تدلون، همه وجود امام دلالت به سوی خدای متعال در همه درجات و متناسب با اجابتی که آدم میکنه، این دلالت و راهبری و راهنمایی اتفاق میفته. دلیل راه هم دیگه، باز این دلالت هم به معنای این نیست که فقط راه رو نشون میدن، بلکه دلالت اینجا به معنی راهبری در راه و هدایت در راه قدم به قدم و نشون دادن راه هست. خب پس بنابراین هم دعوتشون فقط به سوی خداست، هم دلالتشون به سوی خدا. و بهی تؤمنون، شما فقط به او ایمان آورده اید، ایمان را عنایت کردید، معنا کردن دیگه. ایمان اون عقد و گره قلبی است. در روایات معانی برای ایمان بیان شده، علتش هم اینه که ایمان درجاتی داره دیگه، اینطور نیست که ایمان یک درجه داشته باشه. ولذا گاهی اگر تعاریف مختلفی برای ایمان میشه، ناظر به درجات مختلف ایمان ممکنه باشه. میدونید در بعضی از روایات فرموده ایمان اون عقد قلبی است، در مقابل اسلام که عبارت است از اقرار به زبان. اگر کسی اقرار بکند به عقاید اسلامی با زبانی، مسلمانه، احکام ظاهری اسلام رو هم داره. ایمان اون است که اون چیزی رو که انسان به زبانش میگه وارد قلب هم شده باشه و قلب اقرار به او کرده باشه. کما اینکه دیدید در قرآن ادعی که ادعای ایمان میکردن، خدای متعال تخته‌اشون میکنه، میفرماد شما هنوز ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان هنوز وارد در قلب شما نشده. ایمان جای اصلیش، مرکز اصلیش قلبه، اون عقد و گره خوردن قلب به خدای متعال و حقایق، این میشه ایمان. که البته در روایات دیگه دیدید میفرماید ایمان همه اینهاست. ایمان عبارت است از عقد قلب، گره خوردن قلب، اقرار به زبان و اقدام و عمل. ایمان اون نوری است که در قلب انسان پیدا میشه، که حتما منتهی به عمل و اقدام هم میشه و اقرار زبانی هم طبیعتاً دنبالش میاد. همه اینها میشه ایمان. ولذا در بعضی روایات دیدید فرمودن ایمان از قلب سرچشمه میگیره، ولی بعد منتشر به همه اعضا و جوارح میشه. انسانی که به مرتبه کمال ایمان میرسه، همه وجود و قواش، ظاهر و باطنش نورانیه، به نور ایمان میشه. اینا همه تعریف ایمان و درجاتی از ایمانه. ولی شاید مرتبه کمال ایمان همین باشه که انسان به مقام تسلیم محض برسه، تسلیم توأم با آرامش قلب، توأم با امنیت، توأم با آرامش خاطر. این میشه ایمان. کما اینکه در لغت هم بعضی از لغویین ایمان رو به جهت اینکه از ماده امن هست همینجوری معنا کردن. این که انسان اراده خودش رو تسلیم کنه، بسپره به اراده دیگری تا به مرز آرامش به این تسلیم برسه، اینو بهش میگن ایمان. مؤمن اون کسی است که آرام در کنار خدای متعال، او رو باور داره، با او به امنیت میرسه، او رو سرچشمه همه خوبی ها میدونه، در خدای متعال هیچ بدی نمیبینه، لذا در کنار او احساس امنیت میکنه. دیدید انسان اگر در کسی صفت بدی، نیت سوی احساس بکنه، ولو به ظاهر در کنار او آرام باشه، در باطن اینجوریست که این صفت بد موجب ناامنی در باطن انسان میشه. این احساس بدی که نسبت به او داره فضای ناامن برای او درست میکنه. ولی اگر کسی نسبت به دیگری جز خوبی و خیر نسبت به خودش نمیبینه، در کنار او احساس امنیت میکنه. بنابراین ممکن است خدای متعال مبدأ همه خوبی ها باشه، من اصلا توجهی به او پیدا نمی کنم و نیازهای خودم رو به طرف او نمی برم، اون امنیتی که می خوام به طرف او نمی برم، می خوام به وسیله دیگر احساس امنیت بکنم. این انسان، انسان مؤمن به خدای متعال نیست. اگر کسی نیاز خودش رو به امنیت فهمید نیازهایی داره، این نیازها باید تأمین بشه، فقیره، اگر تأمین نشه گرفتار میشه، مخاطراتی او رو تهدید میکنه، خلاصه اون نیازها، اون ضرورتهای خودش و اون خوفهایی که در مسیر او هست فهمید و بعدم متوجه شد که اوست که همه خوبیها رو داره و به من قصد خیر داره، رحمان، رحیم، و هر چه داره با رحمانیت و رحیمیتش در اختیار ما قرار میده، هیچ طمعی نداره. اگر به ما عنایت میکنه، عنایاتش هم از سر طمع نیست، بلکه از سر رحمته، از سر رحیمیته. اگر خدای متعال الله هست، یعنی حی قیوم کریم قادر و هر خیری به هر کسی میرسه به واسطه اسماء حسنای اوست، این الله رحمان و رحیم هم هست، یعنی هم میبخشه هم بخششش از سر رحمت و محبته. یه بار اینو عرض کردیم که اصلا اگر کسی نسبت به ما رحمتی نداشته باشه، نمیشه کنار او آرام بود. همه چی داره ولی به من محبتی نداره، به من لطفی نداره. اگر کسی متوجه شد که او غنی علی اطلاقه، ما فقیر مطلق به او هستیم و اون چه در فطرت ما نیاز به او هست، همه اون چیزهایی است که در خزانه غیب اوست. ما وابسته به او و اسماء حسنای او هستیم. اگر کسی این رو متوجه شد و متوجه شد که به جز با او نمیشه زندگی بکنیم، و متوجه شد که او هم همه نیازهای من رو داره و یک نقطه امن برای من هست و در رسوندن نیاز من و تأمین نیاز من هم هیچ سوء نیت، هیچ قصد بدی نداره، این انسانی که خدای متعال اینجوری باور کرده و به او اعتماد میکنه، این میشه مؤمن. انسان مؤمن یعنی انسانی که به این نقطه میرسه. و البته این امر فراهم شدنی نیست الا با تسلیم. انسانی که تسلیم میشه و درجات تسلیم رو، تسلیم توأم با آرامش و اطمینان رو طی میکنه، به کمال اون ایمان میرسه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلمو تسلیما. به کمال ایمان نمیرسن الا اینکه تسلیم محض تو باشن، و این تسلیم محض بودن اینه که هم فرمان ببرن هم در تبعیت تو احساس آرامش کنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، اون کسی که در باطنش مضطرب ناراحته ولو حرف گوش بده، این مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که مرزی از تسلیم میرسه که قلبش هم میشه قلب سلم، و لذا در عین اینکه گوش فرا میده و عمل میکنه، این عمل توأم با احساس آرامشه، یعنی در قلبش حرجی نیست. حالا چجور میشه کسی به این مقام برسه؟ اگر در قلب انسان جز خدای متعال نبود، طبیعی است که انسان در کنار او فقط احساس آرامش میکنه، چون جز او رو نمیخواد. این آخر کار هست. علا ای حال ایمان یعنی باور کردن خدا. باور کردن یعنی فقر خودشو بفهمه، قنای او رو بفهمه، و بعد بفهمد که او صمده، او سید مسمود و الیه، ما فقیر هستیم، و بفهمه که او در این دستگیری و عنایتی که به ما میکنه جز خیر درش نیست. اگر کسی به این نقطه رسید، فهمید خودش فقیره و او غنی، و فقط او غنیست و فقط هم من فقیر به او هستم، و اوست که در عین اینکه غنی است و بی‌نیاز از منه، با رحمت متوجه من هست، این نقطه نقطه امنه، این ایمانه. معصومین بهی تؤمنون، فقط با او به امنیت میرسن، فقط او رو باور دارن، فقط در کنار او احساس آرامش میکنن، فقط تسلیم محض او هستن، و با این تسلیم به جایی رسیدن که در کنار او با بودن او احساس امنیت مطلق میکنن. فقط به او ایمان دارن و به غیر او هیچ ایمانی ندارن. اینو ما مکرر عرض کردیم که حسن ظن ماست که راه گشاست دیگه. انسان اگر به طهارت میرسه، با اعتقاد به پاکی و طهارت خدای متعال و مقام قدس اوست، و حتی در مرتبه بعد عرض کردیم همه طهارت هایی که به ما میرسه فرع بر یقین به طهارت معصومینه، اونایی که واسطه بین ما و خدای متعال هستن. اگر ما کمترین ریب و شکی نسبت به اونها پیدا بکنیم در حقانیتشون، در خیرخواهیشون، در خیر محض بودنشون، به همین میزان ناپاکی و رجس در وجود ما پیدا میشه. لذا صلوات ما طریق طهارت ماست. نسبت به خدای متعال هم اگر کسی ذره سوء ظن داشته باشه، این مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که همه وجودش حسن ظن بالله، هم فقر خودش رو میبینه، هم خوبی های او رو، و هم مطمئن به اوست، آرام در کنار اوست، آرامش قلب داره. معصومین اینجوری هستند که فقط ایمان به خدا دارن، تکیه به هیچ کس نمی کنن و به غیر خدای متعال اعتماد نمی کنن. این که در قرآن دیدید گاهی می فرماید که یؤمنون بالجبت و الطاغوت، یعنی همین، یعنی با تکیه به دیگران به آرامش می رسن. با تکیه به ائمه زلال به آرامش میرسن، خیر خودشون رو در اونجا جستجو میکنن و لذا تبعیت و دنبال روی میکنن. مؤمن اون کسی است که همه خیر خودش رو در درگاه خدای متعال میبینه، جای دیگه خیری نمیبینه. و له تسلمون، و فقط با تمام وجود در مقام تسلیم قلبا ظاهرا و باطنا در مقابل او هستن. و الی سبیلهی ترشدون، طبیعتا همه ارشادهای اونها به سبیل خدای متعال و اون راهی است که منتهی می شود به خدای متعال. اگر ارشاد می کنن، این ارشاد ارشاد به سبیل، به غیر سبیل نیست. و به قولهی تحکمون، و فقط هم حکم که می کنن حکم به قول اوست، هیچ حکمی از معصوم صادر نمی شود الا اینکه پشت او، در پس او قول خدای متعال هست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، سبقت در قول نمیگیرن، هر حکمی که میکنن در واقع اول قول خداست بعد حکم اونهاست. و به امرهی تعملون، عمل هم که میکنن چون عبد مطلقن فقط به اون امر عمل میکنن، لذا در این تعبیر هم، در این تعبیر نورانی هم میفرماد و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون، و حکمی که میکنند فقط حکم به قول خدای متعال است و به امر او هم عمل میکنند. انسان اگر در مقامی قرار گرفت که جز خدای متعال در وجود او نبود، طبیعی است که فقط هم با امر او حرکت میکنه، هیچ محرکی جز امر خدای متعال وجود مقدس معصوم نداره. در استغفارهای امام سجاد دیدید یکی از استغفارهایی که دارن اینه، توحید یعنی این، استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرک، و من کل سرورن به غیر غربک، و من کل راحتن به غیر اونسک. ما فقط از گناهامون گاهی استغفار میکنیم، پیداست اینها هم خطا و گناهه و باید پاک بشه. از هر لذتی که غیر از حضور تو بردن، از هر سروری که ریشه این سرور در قرب و نزدیکی به تو نبوده، به وصال چیزهای دیگه رسیدم و بعد این امکانات منو خوشحال کرده، این خوشحالی که در قلب من پیدا شده ریشه در شرک داره و ثمره شرک، باید پاک بشه در وجود انسان این خوشحالی و ریشه هاش. و من کل راحتن به غیر اونسک، هر راحتی که ریشش در اونس با خدای متعال نیست، این راحتی ریشه در شرک داره، بعد ریشه و خود این راحتی از وجود انسان پاک بشه. این چهارمی مقصودم بود. و من کل شغلن به غیر طاعتک، خدای هر اشتغالی که در وجود من بوده که این اشتغال ریشش در طاعت تو نبوده، این اشتغال منو از تو دور کرده، این گناه و جرم منه، باید پاک بشه از وجود من. هر اشتغالی، مؤمن باید به جایی برسه که تمام اشتغالش اشتغال به امر باشه، اشتغال به طاعت باشه، از اون طرف فرمان بیاد این بندگی بکنه. لذا معصوم در مقامی است که غیر وجود مقدس حضرت حق نمیتونه در او حرکتی ایجاد بکنه، همه حرکت ها متأخر از فرمان در این وجود مقدس. همینطوری که خدای متعال بلا تشبیه عزیز هست، عزیز یعنی هیچ چیزی نمیتونه او رو به حرکت در بیاره و فقط اراده خودش هست، خواست خودش هست. جل رزاک ان یکون له علت من فکیف یکون له علت من، در دعای عرفه است دیگه، خدایا رضای تو رفیع تر از اونه، جلالت بیشتری داره که از ناحیه خودت علتی داشته باشه، حالتی در تو نیست که یک علتی مبدع پیدایش یک حالت بشه. جل رضاک ان تکون له علت منک فکیف تکون له علت منی، چطور میتواند امری از طرف من موجب بشود که در تو رضا پیدا بشه. خدای متعال اینجوریست دیگه، عزیزه، هیچ کسی در اون نفوذ نداره، صمده. معصوم هم وقتی با خدای متعال به عزت میرسه، معتصم به خدای متعال میشه، دیگه هیچ محرک دیگری رو به حرکت در نمیاره. همون عبارت نورانی زیارت قدیریه دیگه، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. این فرمایش شماست، تجمع مردم در دور و بر من عزتی برا من نمیاره، تفرقشون وحشتی ده برا من ایجاد نمیکنه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر، همه مردم منو تسلیم کنن، رها کنن، واگذار به دشمن کنن، من به زاری و ذلت نمیفتم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت، چون شما به خدا معتصمید، تکیه به خدا دارید، و کسی که با همه وجود معتصم به اوست، چنگ به ریسمان الهی زده، به عزتی میرسد که دیگه هیچ چیزی در اون نفوذ نداره جز فرمان خدای متعال. کسی که با همه وجود متعلق به اوست، تعلقی به غیر نداره که غیر در او اثر بگذاره. این انسانی که در این مقام عزت هست، این انسان دیگه هیچی در اون نفوذ نمی کنه. اعتصمت بالله فعززت، کسی که به مقام عزت رسید دیگران در اون نفوذی ندارن دیگه. این همونیست که تعابیر دیگه شو شما در کلمات نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین می بینید. در نهج البلاغه است حضرت فرمودن که لو اعطی تو اقالیم السبعت به ما تحت افلاکها علا ان اعصال الله فی نملتن آخد منها جلب شعیرن ما فعلتو، اگر همه هفت اقلیم رو به من بدن و اون چه در تحت این افلاک هست که خدای متعال رو معصیت بکنم، به این اندازه که یک پوست جویی از دهان یک مورچه به ناحق بگیرم، این کار رو نمی کنم. این یعنی همین به امرهی تعملو، یعنی همه عالم به حضرت اقبال بکنه، کمترین حرکتی در حضرت ایجاد نمی کنه. این همونیست که نازلش رو در باب مؤمن حضرت فرمودن. فرمودن المؤمن و کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواری است که طوفان ها اصلا حرکتش نمیدن. دیدید یک نس این نهال ها رو، یک نسیم اونها رو خم میکنه، گاهی کمرشون رو میشکنه. حتی درخت های عظیم هم، درخت های ریشه دار هم، گاهی طوفان های سخت که میاد از ریشه اینا رو از جا میکنه. ولی کوه ها اینقدر ریشه دارن در اعماق زمین که طوفان های شدید هیچ حرکتی در اونها ایجاد نمیکنه. دیدید طوفان کوه رو بلرزونه و یا از جا بکنه، بلکه به قول بعضیا تعبیرشون این بود، میگفتن کوه اونقدر استواره که این طوفان ها فقط گرد و غبارش رو میگیرن، شفافترش میکنن. مؤمن اینجوریست، اینطوریست که یه تعریفش کنی طوفانی بشه، یک تکذیبش کنی طوفانی بشه. وسوسه های شیطان، تزیین های شیطان، اقواهای شیطان، وعده به خیرهای شیطان، حتی قسمهای او، قاسمهما انی لکم لمن الناصحین، در چهره خیرخواه ظاهر میشه، کمترین حرکتی در او ایجاد نمیکنه. مؤمن اینجوریه، همه کیدهای شیطان در مقابل او کید ضعیفه. مکر میکنه ولی مکرش مؤمنو حرکت نمیده، به یک بصیرتی و استواری میرسه که هیچی در او دیگه نفوذ نداره. همه سر و صداهای تبلیغاتی دشمن، همه دنیای اطلاعات هم که سرش بریزن، او تردید نمی کنه، بلکه به عکس به بصیرت میرسه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، این گردبادهای شیطان به جای اینکه اونها رو از راه به در بکنه، اونها رو غرق بکنه، اینها رو متذکر میکنه، به بصیرت میرسن، بیشتر متوجه میشن که باید مراقبت بکنن. متقی اینجوریه، معصوم اینجوریست، امام المتقین اینجوری هست که هیچ چیزی، کمترین تحرکی در اونها ایجاد نمیده. اگر مؤمن مثل کوه هست دیگه امام معصوم معلومه، هیچ چیزی، کمترین تردیدی، کمترین تزلزلی، کمترین حرکتی در اونها ایجاد نمیکنه. خب پس چیه؟ این وجودهای مقدس در یک مقامی هستند که به امرهی تعملون. وقتی انسان به مقام عبودیت مطلقه رسید، شد عباد مخلص خدا، طبیعتاً به امرهی تعملون. اگر به جایی رسید که محال و معرفت الله شدن، حقیقت معرفت در وجود اونا حلول کرده، اگر به جایی رسیدن که محبت الهی در وجود اونها پیدا شد و جز خدا رو دوست نمی داشتن، وقت طبیعتاً میشن و المستقرین فی امر الله، قرار در امر خدای متعال پیدا میکنن. اون چیزی که موجب قرار و آرامش اونهاست امره، با امر خدای متعال حرکت میکنن. دیدید در دعای بعد از آلیت المزامین یه تعبیر بسیار لطیف و زیبایی داره، خیلی تعبیر زیبایی، و تسلیم لامرک مهادی و سندی. خدای آرامشگاه من رو تسلیم در مقابل امر خودت بودن قرار بده. این موجب آرامش من بشه، هم سند من باشه، هر کاری میکنم سند من اینه که تو دستور داده ای، و هم مهاد من، نقطه امن و آرامش من قرار بده، به یه نقطه ای برسم که آرامشم در این باشه که تو دستور داری و فقط با دستور تو حرکت میکنم. معصومین در نقطه کمالی هستن که بل مستقرین فی امر الله، قرار در امر الهی دارن، طبیعتاً اون امری که به اونها میرسه و با اون امر حرکت میکنن و با اون امر همه عالم رو به سمت خدای متعال میبرن که با عمل اونهاست که عالم هدایت میشه. اون امری که در اونها جاری میشه اون همون کلمه امر دیگه، اون فرمان. وقتی عبد مخلص شدن، وقتی عبدی شدن که هیچ چیز جز خدا درشون نیست و فقط خدا درشون هست و به قول بعضی ها در نار عبودیت سوختند و جز بندگی براشون باقی نمونده، خالص محض شدن، اون وقت کسانی هستند که امر الهی در وجود اونها قرار میگیره، میشن حامل امر و با همون امرم حرکت میکنن. هر کوچکترین فعلی که انجام میدن دنبال امره. مثل ما نیست که یک کلیاتی بدونن و بر اساس این کلیات حرکت بکنن. دیدید بعضی هم که در راه خدای متعال حرکت میکنن از انسانهای غیر معصوم هم اینجوریه، به یه نقطه میرسن که الهامات دارن، در کوچکترین حرکتی هم که میکنن به اون الهامات حرکت میکنن، یعنی تکلیف براشون روشن میشه. حالا اونا محل بحث من نیست، در معصوم اینجوری، چون در اونجا ممکنه لغزش هم پیدا بشه. معصوم در یک مقامی است که و به امرهی تعملون، هر عملی که میکنن پشوانش اون امره، اون امر الهی با اونا هست، هیچ محرک اونا رو به حرکت در نمیاره، هیچ چیزی قدرت این رو نداره که کمترین نفوذی در قلب معصوم بکنه و بعد از اونجا به قوای معصوم تصدی بکنه، حرکتی در اون ایجاد بکنه، جز اون امر و فرمانی که از طرف خدای متعال میاد. و لذا اشتغال معصوم فقط اشتغال به طاعته، هر کاری که میکنه داره فرمان خدا رو میبره. این طور نیست که اگر سرپرستی میکنه، اگر بزرگتری میکنه، بزرگتری ریشه در چیزی غیر از فرمان خدای متعال داشته باشه. به هر طریقی که دستگیری میکند اون فرمان الهی رو داره اطاعت میکنه، و این همون چیزیست که ولایت اونها رو تبدیل میکنه به ولایت حق. سرپرستی که میکنن سرپرستی حقه، چون سرپرستی به امره. این امرم یه دستورات کلی نیست، عرض کردم تو همه لحظات اون امر با اونا هست و با بصیرت به امر و اون دعوتی که از طرف امر پیدا میشه، اون فرمان الهی و فراخوان الهی، تمام اعمال ریز و درشت اونها انجام میگیره، همون جایی که کائنات رو اداره میکنن، همون جایی که به یک انسان عنایت میکنن، همه چی تابع امر خدای متعال و در واقع اونا امر الهی رو در عالم جاری میکنن، حامل امر هستن و اون امر الهی رو واقع میکنن در عالم. این امر در اراده اونها جاری میشه و اراده اونها عالم رو به سمت خدای متعال میبره. طبیعی است اگر انسانهای اینجوری شدن که فقط سرسپرده او شدن، فقط او رو باور کردند و فقط با امر او حرکت میکنن، فقط به سوی او دعوت میکنن، با تمام وجود دلالت به سوی او میکنن، هیچ کسی رو به سوی غیر خدای متعال نمیبرن. روایت رو خوندیم، فرمود اگر میخواهید متمسک به اون درختی بشید که غرس هر رحمانو بیده، متولی به امیرالمؤمنین بشید، متولی به ائمه بعد از او بشید، که عرض کردیم یکی از روایاتی که دلالت میکنه که معصوم شجره طوباست و اون درخته، خود این روایته. درمود کسی که میخواهد متمسک بشود به اون شجرهی که غرس هر رحمانو بیده، باید متولیه به امیر المؤمنین بشه، متمسک به حضرت بشه، پیداست حضرت همون شجره است دیگه، اون شجرهی است که غرس هر رحمانو بیده، شجره طوباست. بعد این نکته مقصودم بود، فرمود اگر شما اطاعت از اونها بکنید، دنبال روی از اونها بکنید، شما رو وارد هیچ باب زلالی نمی کنن و شما رو از هیچ باب خیری دور نمی کنن، به همه خیرات شما رو هدایت می کنن و به سوی هیچ بدی شما رو هدایت نمی کنن. اون کسی که شجره ایست که غرس هر رحمانو بیده، همه میوه‌هاش میوه پاک دیگه، میوه هایی که در اراده دیگران در قلوب دیگران جاری میشه، این میوه ها میوه های پاکه. بنابراین اگر ما با امر اونا حرکت بکنیم، اونا به امر خدا عمل میکنن. اگر ما هم به یه نقطه رسیدیم که امر اونا در قلب ما جاری شد، اون وقت امر خدای متعال در قلب ما جاری میشه. اگر کسی در مقامی است که عمل به امر میکند، اگر کسی میخواد با امر خدا حرکت بکنه و تابع امر اونا بشه، همینطوری که امر خدای متعال جاریه در وجود اوناست و با این امر هر حرکتی اتفاق میفته، اگر ما به مرزی از ولایت و تولی و سرسپاری و تسلیم رسیدیم که امر اونها در ما جاری شد، این امر طریق امر خدای متعاله. ما هم داریم دیگه با امر خدای متعال حرکت میکنیم و در مسیر امر الهی هم قرار داریم. بنابراین طبیعتاً اینجوریست. اگر چنین اتفاقی افتاد، نتیجهش تماماً خیره. سعد من باراکم. سعد و سعادت و رسیدن به سعادت با ولایت اونهاست. این والاکم یعنی کسی که در مقام محبت شماست، کسی که تولی به ولایت شما داره. چون میدونید ولایت یک ماده است که معانی مختلفی درش آمده، ولی به معنی دنبال چیزی رفتن، به طوری که متصل او بشی، به دنبال او حرکت کنی، این معنا رو میده. به معنی محبت و دوستی هم هست، به معنی پذیرش و تسلیم و امسا، همه اینا در این مفهوم اشراب شده. اینطور نیست که یک مفهوم بسیطی داشته باشه. سعد من والاکم، طبیعی است اگر کسی محبت شما رو داشت، اگر کسی تسلیم به شما شد، اگر کسی تولی به شما پیدا کرد، چنین انسانی سعده، دیگه به سعادت میرسه. کسی که دنبال شما حرکت میکنه، ملحق به شما میشه، شمایی که فقط به خدا دلالت میکنید، فقط با امر او حرکت میکنید، طبیعی است اگر کسی دنبال شما حرکت کرد، او اهل سعادت خواهد.